بیفته قطعا این نقاط شکست کمتر میشه و اون فناوریه در نهایت در اختیار اون خواهانش قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از توضیحات دقیق شما. اما بخش دیگری از فرمایشات مقام معظم رهبری رو خدمت شما بخونم که امروز در واقع منتشر شد و احتمالاً الان دیگه در اختیار همه رسانه‌ها قرار داره. یک بخشش رو انتخاب می‌کنم با توجه به اینکه فرمایش ایشون طولانی‌تر از اینها هست، اما شما دقت نظر داشته باشید و مراجعه بکنید کامل‌ترش رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران است. ملتی به حمد الله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. آن روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش را و کشورش را از دخالت بیگانگان نجات بدهد. آن بیگانگان در طول این سالها همیشه خواسته اند دوباره وضعیت سابق را برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمن است. این راهپیمایی در دنیا بی‌نظیر است. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشود و بتوانند خودشان را نشان بدهند. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش را نشان می‌دهد و کسانی را که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها را وادار می‌کند به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. شما به حمد الله ایستادگی را نشان دادید و اراده خودتان را نشان دادید. در قضایای مختلف باز هم نشان بدهید. دشمن را مأیوس کنید. تا دشمن مأیوس نشود در معرض آزار و اذیت قرار می گیرند. یک ملت باید دشمن را مأیوس کرد. مأیوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی را تشکیل می دهد. انشاءالله جوانان ما در میدان های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هرچه بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند و روز 22 بهمن مظهر همه این هاست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار می‌دهند و حقایق را بیان می‌کنند و همبستگی خودشان را اعلام می‌کنند، وفاداری خودشان را به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام می کند. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران را مضاعف کند، افزون کند و ملت های دیگر را، دولت ها و قدرت ها و دیگران را در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکند که انشاءالله همین جور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رهبر معظم انقلاب 20/11/1404. سپاسگزارم از همراهی همچنان شما با برنامه دوره یک میز. جناب آقای مهندس عباسی هم به جمع ما اضافه شدن. سلام و درود مجدد، خوش آمدید به دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرانقدرتون، همینطور شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. تا شما جناب مهندس یک نفسی تازه بفرمایید، یک سوال با جناب آقای طارمی پیش خواهم برد. آقای طارمی، باز هم با توجه به اینکه خود شما مصداقی از نتایج همین برکات انقلاب هستید، خود شما، مجموعه شما و امثال شما، شمای نوعی، اما این چرخه حفظ نوآوری با این تعدد و تنوع نوآوری، کدوم یکی میتونه شرکت نوپا رو راهبردی سرپا نگه داره؟ حفظ تنوع و تعدد، حفظ ارزش اصلی، تاباوری در مقابل مشکلات داخلی، تاباوری در مورد مشکلات خارجی، کدومش؟
ببینید، در مورد نوآوری، خب الان الگوهایی که وجود داره، نوآوری باز و شکل متفاوتی که، یعنی نوآوری که در ایجاد نوآوری مطرح میشه، این رو وابسته میکنه به اون نوآور، حالا به شکل شرکت یا حالا هر مجموعه‌ای که باشه، اینکه رویکردش رو انتخاب بکنه که به طور متمرکز روی نوآوری که ایجاد کرده بخواد تمرکز کنه و اون رو توسعه بده و بهبود ببخشه، یا اینکه اون رو تعدادش رو بیشتر بکنه. بله. فکر میکنم این بسته به این که اون مجموعه در کجای این زنجیره ارزش هست، از مثلا از تبدیل علم به فناوری یا تبدیل فناوری به محصول یا باز کر... یعنی نوآوری در ساز و کارهای مثل نوآوری سازمانی و اینها
داخلی،
این بستگی به اون به اون سازمان، به اون شخص داره. بله. که بتونه انتخاب بکنه. ولی تاب‌آوری واقعا مهمه، یعنی قبل از اینکه این رو شروع بکنه اون شخصی که داره اون کارآفرینی رو انجام میده در حوزه حالا نوآوری و فناوری باید بدونه که مسیر سختی رو پیش گرفته و اون تاب‌آوری با آموزش اتفاق میفته. یعنی این نیست که بگیم یک مجموعه ذاتاً تاب‌آوره، باید همونطور که آقای محمدی فرمودن آموزش هایی از قبل اتفاق افتاده باشه که و پذیرش شکست باید وجود داشته باشه و نقطه شکست رو مشخص کرده باشه تا بتونه تاب‌آوری داشته باشه و رفته رفته اون اولا اون نقشه راه رو دنبال کنه و بهش پایبند باشه، ولی آماده تغییر هم باشه. این نوآوری در نوآوری هم باید
اتفاق باشه. اگر کوتاه بفرمایید خود شما در چه حوزه‌ای مشغولید؟
بله.
و بزرگترین چالشی که داشتید، بزرگترین مشکلی که داشتید چی بوده و چه جوری حلش کردید؟ در یکی دو دقیقه بتونید.
مجموعه ما در حوزه فناوری اطلاعات به طور ویژه در یک صنعت خاص داریم کار می‌کنیم.
صنعتش چیه؟
صنعت اسب.
اسب. بله. فناوری اطلاعات به اضافه اسب.
در حوزه اسب، خب اسب میتونم بگم تو ژنوم ما ایرانی‌ها وجود داره. و من روی کردم در باره این فعالیتی که داریم میکنیم این هست که انسان بعد از توسعه فناوری و اشباع زندگیش با فناوری به طبیعت باز خواهد گشت و این رو خب تو انقلاب صنعتی پنجم هم داره مطرح میشه که انسان داره محور همه فناوری ها میشه. اینه که ما این حوزه رو انتخاب کردیم و خیلی جذاب هست به نظر من. این جامعه اسب و سوارکاری میتونه میلیونی باشه و من با هر کسی گفتگو میکنم میبینم که واقعا یه علاقه ای دارن.
حوزه جالبیه. از فناوری در کشاورزی شنیده بودیم، از فناوری در اسب و اسب داری و اسب سواری نشنیده بودیم. انشالله خدا به شما برکت بده. اما جناب آقای مهندس عباسی، به عنوان رئیس پارک علم و فناوری استان البرز، از فضای اون پارک علم و فناوری اگر بخواید بگید مزیتی که اون پارک علم و فناوری آیا داشته باشه، یا آمار و ارقامی بخواید از موفقیتاش ارائه بکنید در این زمانی که داریم. و
بله، پارک علم و فناوری البرز خب در داخل مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی واقع شده. این مجموعه بوده 100 هکتار وسعتش هست که 26.2 هکتار مستقیما در اختیار فناوران هست. ما چیزی حدود 150 شرکت دانشبنیان، شرکت فناور و دانشبنیان الان در داخل پارک مشغول به فعالیت هستند. تقریبا 3 برابر میانگین کشوری ما شرکت دانشبنیان در داخل پارک داریم. فروشمون الحمدلله بچه ها تونستن با زحماتی که داشتن از 5 همت در سال 404 عبور کردند که یک آمار بسیار موفقیتی آمیز هست و چیزی بالغ بر 1600 نفر هم در واقع به صورت مستقیم در پارک در قلب شرکت‌های فناور و دانشبنیان و خلاق.
بله.
مشغول به فعالیتن. یکی از مهمترین وجه تمایز پارک البرز نسبت به شاید سایر پارک‌های دیگه استفاده از توان بخش خصوصی هست که ما امروز که خدمتون هستیم چیزی بالغ بر 1 همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو به صورت مستقیم در پارک علم و فناوری البرز داشتیم. همینطور صندوق پژوهش و فناوری و استان ما که متشکل از 23 شرکت بخش خصوصی هست تونسته با سرمایه بالغ بر 600 میلیارد تومان به عنوان دومین صندوق در واقع کشور تا به امروز به فعالیت خودش ادامه.
بسیار سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم از بذارت زمانی کم برنامه. یه سوال دیگه از شما داشته باشم آیه عباسی عزیز، خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان یا نوپایی که در میزبانی شما حالا به عنوان نمونه پارکرم فناوری و سونربرز که البته از خیلی از دوستان دیگه ما دعوت کردیم ولی افتخار حضور شما رو داریم، باشون گپ و گفت دارید احتمالاً دیگه تو مسیر یا توی در واقع محیط که هستید یا جلساتی که با اونها دارید، بیشترین فراوانی دغدغه‌شون به چی برمیگرده و آیا واقعاً براش راهکار داریم یا راهکار نداریم؟
رؤسای پارکار میفرمایید. ببینید همونطوری من حالا تلفنی هم بازم عذرخواهی میکنم من به ویژه شنوندگان محترم که به دلیل حضور در یک جلسه دیگری با تاخیر به این برنامه رسیدم. ببینید عزیز، بسته به نوع موقعیت در واقع جغرافیایی، بحث خود شرکت که دانش بنیان یا فناور یا خلاق هست،
بله،
و از طرفی توان اون استان و بر اساس آموزش سرزمینش، خب این کاملا در استانهای مختلف متفاوته. شاید ما در استان تهران یا البرز بیایم بگیم یکی از دغدغه‌های اصلی ما بحث تامین مالی است، ولی قطعا در خیلی از استانهای دیگه تامین مالی در بحث با اول نخواهد بود. شاید حالا عزیزمون هم اشاره کردن بحث آموزش بشه دغدغه اول، بحث منتورینگ بشه دغدغه اول، بحث اینکه یه استانی اصلا کوچ نداره، یعنی یه راهنما نداره، مربی نداره بذاره برای این قضیه، این بشه دغدغه. بنابراین هیچ موقع نباید ما استان تهران و البرز و اصفهان و خراسان رضوی رو بیایم مقایسه کنیم با سایر استانها، ولی قاعده عام اگر بخوایم بگیم اونی که بالاخره بیشتر در این شمول رو در بین همه مباحث داره این هستش که ما ساختارهامون شاید در کشور به تناسب هم روش پیدا نکرده. حالا ببینید ما از ساختار ایجاد بحث فضای اشتراکی باید وجود داشته باشه تا پارکای علم و فناوری. ما میبینیم در بعضی از استانهای ما شاید پارکای علم و فناوری خوبی داریم، ولی زیر ساختای دیگری که باید وجود داشته باشه به ویژه برای شرکت‌های نوپا تا به پارک علم و فناوری برسن وجود نداره. مثل در واقع شهریه که ما بریم درش دانشگاه ایجاد بکنیم ولی مدرسه‌شو هنوز به اون شکل ندیده
شرطه میزبانی باشه. زنجیر میزبانی ارزشی زده
هنوز در باشه. اکثر جاها ما شاید با این موضوع مشکل
باشه. ممنونم از شما. با توجه به زمان کمی که باقی مونده، هر بزرگوار مهمان گرانقدر ما 1 دقیقه و 15 ثانیه با فرض اینکه منم فقط یه خدافظ بگم فرصت جمع‌بندی داره، و اما جناب آقای محمد محمدی عزیز از دوستان خوب جوانان خوب این کشور، مدیر محترم ترویج دانشجویی ستاد نانو، چیزی نمیپرسم، اگر چیزی رو صلاح میدونید برجسته کنید.
اولا تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم که در واقع این دقایق رو اختصاص دادن به این برنامه.
انجام از این
هست. چیزی که میشه گفت تو انتهای برنامه این هستش که خب ستاد نانو از اوایل دهه 80 و در واقع تو همین دوران بعد از انقلاب کار خودش رو شروع کرد، یک رصدی انجام شد در حوزه این فناوری، کاربردهای اون و در واقع روش‌هایی که بشه این فناوری رو به درستی سیاست‌گذاری کرد، ظرفیت نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساخت‌هایی که لازم هستش برای توسعه این فناوری وجود داشته باشه رو به تدریج در واقع ایجاد کرد و یک همکاری از سمت خود حاکمیت ایجاد شد که این بدنه مدیریتیش بتونه در واقع ثبات داشته باشه، تصمیم گیری بکنه. و خب در حال حاضر ما میتونیم تو بحث عرضه این فناوری و نیروی انسانی که پرورش پیدا کرده، تعداد شرکت‌هایی که فعال هستن، اندازه بازاری که توی سال 1403 که حدود 100 همت هست بهش رسیده، میتونیم بگیم که یک کارنامه موفقی رو توی این سالها بهش رسیده. ولی خب اگر ما به دنبال تداوم این در واقع نتیجه گیری ها هستیم، باید ببینیم که در حال حاضر این فناوری چه چالش هایی داره، اونها رو بهش پاسخ بگیم که انشالله این روند ادامه دار باشه.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس عباسی، رئیس پارک فناوری استان البرز. 1 دقیقه و 15 ثانیه هم شما.
ببین الان یه لطفی کردید پیام مقام معظم رهبری رو قرائت کردید. خب در همین پیام هم آقا به بخش جوانان و بحث علم و فناوری، یعنی توجه ویژه‌ای که حضرت آقا به این مباحث داره، و از اون طرف هم ما اگر بخوایم در واقع در خیلی از مسائل کشور پیروز بشیم، توجه ویژه باید داشته باشیم به اقتصاد دانش بنیانمون. این که بتونیم در واقع در جی دی پی کشور این اقتصاد، این سهم از اقتصاد دانش بنیانمون رو افزایش بدیم. خب این لازمش این هستش که یا یه منابع بسیار خوبی از طرف دولت برای این کار گذاشته بشه، یا اینکه از سایر منابع که اگر دوستان حالا شنوندگان محترم هم مراجعه کنن، خود مقام معظم رهبری سایر منابع رو هم در صحبتاشون داشتن. انشالله ما بتونیم که این ساختارها رو در کشور منسجم‌تر بکنیم و این نکته اول، و این که انشالله نقش رسانه رو هم بیشتر داشته باشیم انشالله. در به پارک‌های علم و فناوری، آخرین جمله، پارک‌های علم و فناوری یه ساختار لوکس نیستن، همه دانش آموز گرفته تا افرادی که حتی تحصیلات ندارن به راحتی میتونن از خدمات پارک‌های علم و فناوری استفاده کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سجاد طارمی، فعال حوزه کسب و کار و صاحب یک ویژن نوپا. خیلی کوتاه‌تر از بقیه عذرخواهی می‌کنم، به دوستانم یک دقیقه 15 ثانیه واقعا نرسید در خدمت
من. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که ما تو این 47 سال تجربه‌ای که داشتیم توی موضوعات حساس و بحرانی، همه جامعه وقتی متوجه شدن که اون موضوع بحرانی هست، دست به دست هم دادن و کار بزرگی انجام دادن. مثال‌های متعدد میشه زد. توی موضوع نوآوری و فناوری هم به نظرم لازمه که یه همچین اتفاقی بیفته. شاید یک عزم اجتماعی بتونه کمک بکنه.
ممنونم از شما. بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو تهران صدای پایتخت میشنوید. برنامه دور یک میز رو به اتفاق شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو تهران همراه باشید. اقتدار ایران صدای قدم‌های یک ملت متحد است. خانواده‌ها این صدا را رساتر می‌کنند. ملت ایران با حضور خانوادگیش هویت را به خیابان می‌آورد. حماسه همدلی در همین کنار هم بودن متولد می‌شود. در آینه همبستگی خانواده ها با صلابت‌تر دیده می شود. عزت در نگاه نسل ها موج می زند.
یا ملا به بیستوی بهمن، جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدسر خلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همه ما با میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اقتدار ایران در لبخندهای مطمئن خانواده ها دیده می شود، نشانی از امید و وحدت. ملت پیروز با تکیه بر همبستگی خانوادگی عزت خود را ماندگار می کند.
یک نفر، دو نفر، سه نفر، 20 نفر، 50 نفر.
من استاد دانشگاه هستم، از اساتید محترم دانشگاه دعوت به عمل میاریم که انشاءالله در روز راهپیمایی یوم الله دهی فجر در خدمتشون باشیم.
من یه معلمم، میخوام توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم. از همینجا از همه دوستای گلم و همکاری عزیزم میخوام دست به دست هم دیگه توی این راهپیمایی عظیم شرکت کنن.
من یه افسر وظیفه هستم، اینو وظیفه خودم میدونم که تو راهپیمایی شرکت کنم. شما هم شرکت کنین، باعث افتخار ماست.
4000 نفر
22 بهمن ده هم همشهران میزن دعوت لرمچی بو بی حماسده ال ال شیرچت ریخ.
من کردم خستنان با 22 بهمن بر راهپیمایی شرکت کن. من تقاضا کنم نتواهم شریعان بر راهپیمایی شرکت کن.
من 22 بهمن راهپیمایی میان شرکت کنم و از همه همشهریان عزیز تقاضا کنم ان راهپیمایی میان شرکت بکنید.
میلیون ها نفر منتظر حضور شما هستیم. 22 بهمن در میادگاه مقدسمان، وطن تو و من ایران.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده‌های محترم شبکه رادیویی تهران. با توجه به درپیش بودن راهپیمایی باشگوه 22 بهمن ماه، یک سری تمهیدات، ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به میدان آزادی برقرار خواهد شد که در همین ارتباط توضیحات رئیس پلیس راهور تهران بزرگ سردار سرتیپ دوم سید ابوالفضل موسوی پور با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران. عرض تبریک هم دارم 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت همه شهروندان عزیز و تشکر از شما بابت اطلاع رسانیتون. همونطور که فرمودید، این مراسم راهپیمایی روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح از مسیرهای 13 گانه به سمت خیابان آزادی و در نهایت میدان آزادی انجام خواهد شد. به همین جهت مدیت ها و منطقه تردد رو در چند مرحله انجام خواهیم داد. مرحله اول از ساعت 21 روز سه‌شنبه خیابان آزادی، جناح، سعیدی و مخصوص به سمت رینگ داخلی میدان آزادی ماموریت تردد رو انجام خواهیم داد و از ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه ماموریت‌های اصلی طول مسیر رو انجام خواهیم داد. به این ترتیب که از سمت شرق میدان امام حسین، از سمت غرب سرای فرودگاه، شمال فلک دوم صادقیه و از سمت جنوب میدان فتح به سمت میدان آزادی و خیابان انقلاب و آزادی ماموریت تردد انجام خواهد شد و همه خیابان‌های فرعی و اصلی عمود بر محور خیابان انقلاب و آزادی، جناح و سعیدی در مدتی که عرض کردم محدودیت 100% تردد انجام خواهد شد. و اما از ساعت 24 روز سه‌شنبه در طول مسیر اصلی راهپیمایی و همچنین طول مسیر 13 گانه راهپیمایی ممنوعیت توقف را هم خواهیم داشت و توصیه می‌کنم به همه شهروندان عزیزی که در طول مسیرهای 13 گانه و مسیر اصلی راهپیمایی در شب چهارشنبه از ساعت 24 توقف نکنند و کمک کنند به ما در بحث روانسازی ترافیک. مسیرهای جایگزین هم پیش بینی شده. از سمت شرق بزرگراه امام حسین هر دو مسیر، شمال و جنوب شمال، در ادامه سپاه و ابن سینا، در ادامه زیرگذر استاد معین، تونل توحید، زیرگذر سعدی و مفتح، در ادامه در بخش غربی بزرگراه شهید ستاری، در ادامه مخصوص به سمت فرودگاه مسیر بازه و عزیزان میتونن مراجعه کنن به فرودگاه و برای خروج عزیزان که داخل فرودگاه هستن خیابان معراج، آیت الله سعیدی به جنوب، میدان فتح میتونن تعیین مسیر کنن. و اما محل پارک عزیزان که با خودرو مراجعه میکنن هم پیش بینی شده. بجز محدوده توقف ممنوعی که برای مسیر راهپیمایی عرض کردم، کلی خیابان ها و بزرگراه های اطراف مسیر اصلی راهپیمایی امکان پارک مورب و عمود و موازی فراهم شده. بس یه وضعیت محور و عرض محور داره. توصیه میکنم که نقاطی که به هر حال رمپ هست، لوپ هست و یا تنگی معبر هست، در اون نقاط پارک خود رو انجام نشه که برای خروج عزیزان مشکل ترافیکی ایجاد نشه و موجب سد معبر نشه. عزیزانی که با موتورسیکلت مراجعه میکنن، اولا توصیه میکنن که حتما از کلاه ایمنی استفاده کنن، با سطح مجاز حرکت کنن، در مسیر مجاز و در همون محدوده‌ای که عرض کردم امکان پارک خود رو فراهمه، امکان پارک موتورسیکلت هم فراهم شده. تردد با موتورسیکلت در طول مسیر اصلی راهپیمایی خیابان آزادی، انقلاب، جناح سعیدی 100% ممنوعه. پایان غرب به جهت مراسمی که است از ساعت 23 روز سه‌شنبه غیر فعال خواهد بود و پایان بیهقی و پایان جنوب بران پایان جایگزین معرفی شده و در روز چهارشنبه 22 بهمن ماموریت 100% به سمت پایانه انجام خواهد شد. و از اینکه با اتوبوس خصوصا از غرب تهران مراجعه میکنن، روی پل آزاد راه آزادگان 30 دستگاه ون پیشبینی شده توسط تاکسیرانی و کسایی که میخوان تعیین مسیر کنن میتونن اونجا پیاده شن از این تاکسی ون استفاده کنن. و اما 21 محل در اطراف مسیر راهپیمایی خصوصا مرحله میدان آزادی و خیابان آزادی برای دپوی اتوبوسی شرکت واحد پیشبینی شده. شهروندان عزیز بعد از پایان مراسم میتونن مراجعه کنن و به سمت منزلشون حرکت کنن. ضمن اینکه محدوده خیابان انقلاب آزادی طول مسیر اصلی راهپیمایی است که ممنوعیت 100% تردد رو داریم، تاکسیرانی 6 مسیر رو مشخص کرده. تاکسی ها متوقف هستند در این نقاط، سرویسی رو توسط از این تاکسیرانی انجام میشه، هم در بخش شرقی پیش بینی شده، هم در بخش شمالی و جنوبی و در بخش غربی این پیش بینی انجام شده. توصیه هم به همه شهروندان عزیز اینه که حتما از همنقل عمومی مترو و اتوبوس و تاکسی استفاده کنند جهت حضور در این مراسم باشکوه. در پایان تشکر میکنم از همه شهروندان عزیز که در مراسمای گوناگونی که برگزار شده با پلیس راهور تهران بزرگ این همراهی رو داشتن و همین جهت میتونن از طریق شماره تلفن 110 پیگیر باشن جهت محل جابجایی خودشون. ضمن اینکه پلیس راهور تهران بزرگ مرکز جامع اطلاع رسانی ترافیکی برخط تقریبا 2 سال هست افتتاح شده در راهور تهران بزرگ و آدرس سایتمون تهران نقطه راهور 120 نقطه IR. همه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و هر موضوع دیگه که مربوط به مراسم باشه در سایت بارگذاری میشه و همه شهروندان میتونن مراجعه کنن به سایت و از وضعیت تر انسان ترافیک مطلع بشن.
خلق حماسه در کنار خانواده، یعنی تبدیل عشق به وطن به حرکتی مشترک.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخور میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.